بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر ومعين. بس که امروز ابتدا واسه مطرح کنیم بحث دسته‌بندی منابع و مراجع رجال. منابع و مراجع رجال رو میشه از دیدگاه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. دسته‌بندی عصری مثلا میشه کرد، دسته‌بندی موضوعی میشه کرد، مثلا دسته‌بندی این که مؤلفش شیعه است، سنیه، یه همچی دسته‌بندی میشه کرد. دسته‌بندی از جهت اعتبار و عدم اعتبار میشه در نظر گرفت، معتبر هست، معتبر نیست، به اصطلاح سود به تعبیر بهتر چه مقدار سودمند هست در ابحاث رجالی، گره‌گشا هست و گره‌گشا نیست و تقسیم‌بندی های مختلف. صاحب قاموس رجال در یک جایی تعبیری داره در مورد رجال عام، میگه رجال عام انها و اقسام مختلفی از جهت موضوع و کیفیت این کتب و این کیفیت مطالب کتب تقسیم بندی هایی میکرده. حالا عرض میکنم ایشون در این موضوعی که بعضی ها رجال نجاشی رو رجال تعبیر کردن مناقشه میکنه، میگه رجال نجاشی رجال نیست، فهرسته و رجال اونیه که مبتنیه بر طبقات باشه، رجال اونیه که بر مبنای طبقات تألیف شده باشه و رجال نجاشی هیچ بر مبنای طبقات تألیف نشده. در ابتدا مناسب این نکته روش دست بذاریم که ما دو تا تعبیر داریم، یک تعبیر به نام رجال عام داریم، یک تعبیر به نام رجال خاص داریم. این تقسیم بندی که ایشون به عنوان کتب رجال عام یا کتب رجال عام خاص بیان کردن تقسیم بندی صحیح هست صحیح نیست؟ تا اونجایی که من در کتاب‌های رجالی و اون کتاب‌های درایه‌ای که به مصطلحات رجال خلاصه توجه دارن و اجازات و امثال اینها مراجعه کردم، اینجور تقسیم بندی که یه چیزی داریم به نام رجال عام، یه چیزی داریم به نام رجال خاص، من که ندیدم. و این کلام ایشون رو هم که رجال اونیه که مبتنی بر طبقات باشه، باید رجال به ترتیب مثلا اصحاب ائمه نوشته شده باشه، این رو هم من نمیدونم درست هست درست نیست. شاهد خاصی ایشون ذکر نمی کنه، همین ارسال مسلم می کنه، من این رو هم نمیدونم. کتاب هایی که بر مبنای جرح و تعدیل نوشته شده از قدیم الایام کتاب رجال تلقی می شده. رجال هایی که هست اکثرا رجال های عامه است و اونها هم که نوشتن ابتداعا عمدتا روی این جنبه جرح و تعدیل و طبقات، و اون هم مراد از طبقات نه اون کتاب‌هایی که به ترتیب طبقات نوشته شده، کتاب‌هایی که به طبقات رباط اعتنا دارن، ولی اینکه ترتیبشون ترتیب حروف الف باست، ولی رو جنبه طبقات رباط و اینکه اصلا دورشون کی بوده التفات کردن و بر اون مبنا صحبت کردن. اکثر کتاب‌های عامه رو شما می‌بینید به این ترتیب. من الان یادم نیست نقدن کتابی از کتب عامه که بر مبنای طبقات نوشته شده باشه. در مورد خاصه به خاطر اهتمامی که ائمه معصومین علیهم السلام و اهمیتی که اون بزرگواران داشتن، زندگی ائمه و اصحاب ائمه ملاکی شده، یه سری کتاب‌های بر این مبنا نوشته شده که مثلا اصحاب امام امیرالمومنین امام حسن امام حسین، همینجور تا آخر رو انسان به این ترتیب ذکر کنه. ولی خب در مورد کتاب سنی ها که اینجور چیز هم مطرح نیست، تنها چیزی که اونها مطرح هست نسبت پیغمبر هست، این هست، من الان نسبت پیغمبر هست صلوات الله سلام علیه، و البته من سهوی هم کردم، تا یه حدودی هم هست طبقات ابن سعد بر مبنای طبقات نوشته شده، ولی به هر حال اکثر کتاب های عامه‌ای که نوشته شده هیچ بر مبنای طبقات نیست بشم رجال اطلاق میکنم. رجال اون چنان که گفتیم کتاب هاییست که اونجوری که ما میفهمیم از تسمیه علما و از رسم دارجشون، اون کتاب هایی که وجه قالبشون ابحاث رجالی است، که عمده ابحاث رجالی این سه جنبه است، توصیق و تضعیف و طبقات، عمده ابحاث رجالی این سه جنبه است، توصیق و تضعیف و طبقات، و به طور کلی ابحاثی که سنخن و شعنن دخالت دارند در قبول و رد خبر، اینجور ابحاث کتاب رجال تلقی میشه. البته اون مطلبی هم جلسه قبل عرض کردم، بعضی کتاب ها هست ولی این که موضوعش خصوص رجال نیست ولی وجه غالب ابحاثش رجاله. رجای نجاشی و فهرست شیخ همینجوره، وجه غالب این دوتا کتاب بحث های رجالی هست و بحث های مربوط به توصیف و تضعیف و طبقات. به هر حال ما این تقسیم بندی که ایشون میکنن که رجالی داریم به نام مبتنی بر طبقات و یه چیز دیگه غیر مبتنی بر طبقات رو نمیفهم.
صفا باید هر سه باشه یا یکی باشه؟ چی؟
یکی باشم که فهم، یکی هم باشه که فهم میکنه. نه ایشون حالا به هر حال یه تقسیم بندی که کرده، اینجوری تعبیر میکنه، میگه رجال عام علا اقسام، یکی رجال مجرد. ظاهرن مرادشون از رجال مجرد با این چند خط قبل توضیح دادن در مورد رجال، یعنی اونی که فقط به طبقات میپرده، معرفت الرجال. دو، اولی الرجال المجرد، رجال مجرد. دوم معرفت الرجال. سوم تاریخ الرجال. چهارم فهرست. پنجم مجروحین و مذمومین. الان یادم نیست مشیخه رو همیشون اضافه میکنه اضافه نمیکنه، میشه مثلا مشیخه هم به عنوان یک تقسیم در اینجا ذکر، مثلا ششم مشیخه. مشیخه و به اصطلاح، یا مثلا مشیخه رو داخل در فهرست کنیم، اون خیلی مهم است. این تقسیم بندی من نمیدونم تاریخ الرجال، کتاب هایی که در مورد تاریخ الرجال نوشته شده آیا به شرح حال تاریخی رجال میپردازن یا اینکه نه اونها هم عمده غرضشون همین معرفت و شناخت مدح و ذم رجاله، مدح و ذم و طبقات، این سه جنبه. اون چیزایی که به نام تاریخ رجال هست مثلا مثل تاریخ بخاری و امثال اینها که در حقیقت رجال هست، اونها چیزی که آدم درش میبینه عمدش هم همین بحث هست، بحث مدح و ذم و طبقات. مورد ما از طبقات احمد ذکر مشایخ و رواته یا عصر راوی. ذکر مشایخ و روات هم خیلی سودمند هست از دونستن طبقات راوی. این تقسیم بندی های پنجشیشگانه در کتاب های موجود ما خیلی به طور روشن نمیتونیم یه همچین تقسیم بندی های پنجشیشگانه بکنیم. فهرست هست، و معرفت الرجال هم فرض کنید بگیم که رجال کشی بر مبنای معرفت الرجال هست مثلا، ولی یک تمییز کاملا دقیق و روشن بین تاریخ رجال، معرفت الرجال، مجروحین و مذمومین در کتابای لااقل موجود رجال ما نمیتونیم بیابیم. به خاطر همین ما این تقسیم بندی ها رو نمی کنیم، تقسیم بندی ها رو عمدتا میبریم بر مبنای کتاب های موجود رجال و اونها رو از دو سه جنبه، یعنی این تقسیم بندی که هست دو سه جنبه درش لحاظ شده و این تقسیم بندی انجام شده. ایشون میگن اون ابحاث رجال هم همین ابحاث هست که به نام رجال ما میشناسیم، همه بحثایی که دخالت داره در قبول و رد خبر ولو سنخن، این رجال هم. رجال خاص یعنی اون کتابهایی که بر مبنای طبقات نوشته شده. چون یه همچی اصطلاحی رو فرموده. من نمیدونم این اصطلاح از کجا آمده. یه همچی اصطلاحی ما سابقه نداریم در جایی. ایشون یه همچی تعبیر رو دارن. جام ما مقام بسته توستری دامزلو ایشون بعضی جاها بعضی مطالب رو افتنباطاتی فرمودن که وجهش خیلی روشن نیست، خیلی وجه ذکر نکردن. حالا بعدن هم از این نمونه ها زیاد خواهیم داشت. یه تقریبات، یک افتباراتی کردن که معلوم نیست وجه چیه، یک نوع بیش از ادعا آدم نمیتونه در موردش مطلبی بگه. به هر حال حالا اون تقسیم بندی رو اگر هم در مورد کتاب های مفقود شیعه که عناوینش در کتاب رجال نجاشی و فهرست شیخ وجود داره، در مورد اونها اون تقسیم بندی ها رو بتونیم بگیم، در مورد کتاب های موجود مناسب هست اینجوری تقسیم بندی نکنیم. ما منابع رو غیر از یه دستبندی کلی که دستبندی به منابع عامه و خاصه، یه تقسیمندی کلی هست، ما خوبه بحثش رو کلن جدا کنیم، یه منابع عامه یه منابع خاصه، و عمده بحث تقسیمندی رو ما رو منابع خاصه میبریم. یکی دو تا جنبه رو در نظر میگیریم، یک تقسیمندی که همه اینا رو در بر میگیره در آن واحد میکنیم، یکی جنبه اعتبار کتب، یعنی به اعتبار کتب به تعبیر دیگه اصالت و عدم اصالت، تحقیقی بودن و عدم تحقیقی بودن، این دو جنبه، این یک جنبه. یک جنبه دیگه ای، یعنی عمده جنبه همین اصالت و عدم اصالت، یه جنبه دیگه شم موضوع هست، تقسیم بندی موضوع کتب. میشه در وهله اول کتب رجال رو به چهار دسته کرد. یکی اصول اولیه، دوم اصول ثانویه، سوم جوامع، چهارم کتب تحقیقی. اصول اولیه مراد اون اصولی است که حرفاشون سندیت داره، حرفاشون فی نفسه اعتبار داره و به عنوان مدارک و منابع اصلی رجال انسان باش برخورد. اصول ثانویه که منحصر از سر رجال ابن داوود و خلاصه علامه، کتاب هایی هستن که فی نفسه اون مدرک و اصالت رو ندارن، ولی از یک سری منابع قدیمی نقل میکنن که اون منابع الان دست ما نیست. اگر اون منابع اولیهشون دست ما بود، دیگه به رجال علامه و رجال ابن داوود مراجعه نمیکردیم، ولی با توجه به این که اون منابع اولیهشون از دست رفته، اینها رو ما به عنوان اصول ثانویه تلقی میکنیم، مضافاً به این که اینها از خود اصول اولیه مطالب رو نقل میکنن که به خاطر قرب عهد اینها باید مد نظر باشه که اینها آیا مطالبی رو که از اصول اولیه نقل میکنن، اصول اولیه موجود نقل میکنن، اینها معتبرتره یا نسخه موجود ما. مثلا حالا بعد بحثش قایم کرد، ابن داوود کثیر ما از خط شیخ طوسی نقل میکنه، خب این یک اعتبار دیگه ای میده به منقولات ابن داوود، با نسخ موجود طبیعتا فرق. جوامع اون کتابهایی است که عمدتا به جمع کتابهای قبلی و مطالبی که در کتابهای قبلی پرداخته شده، که البته جوامع احیانا بعضی از این تعبیر علمای قبلی رو ذکر میکنن، این تعبیر علمای قبلی رو حرفاً به حرف ذکر میکنن، بعضی هاشون هست نه، این تعبیر علمای قبلی رو حرفاً به حرف ذکر نمیکنن، بلکه مطلبی که ذکر میکنن، مطلبی که میارن عیناً مأخوذ از اون کلماته، تصریح نمیکنن چه کتابی اخذ، ولی پیداست که از کتابای قبلی اخذ شد، که اکثر کتب متأخر در حقیقت داخل در جوامع است. یک دسته هم کتب تحقیقی، مثلا خود خلاصه علامه از جنبه اینجوریه که وقتی از اصول اولیه نقل میکنه از جای نجاشی این تعبیرشو نقل میکنه ولی نمیگه قال نجاشی، قال نجاشی تعبیر نمیکنه ولی این عبارت نجاشی رو در مورد یک راوی ذکر میکنه. آدم مقایسه میکنه اون رو با اون، میبینه این تعبیر اون رو آورده. ولی اصول اولیه و اصول ثانویه اونها اینجور نیستن، اینجور نیستن که به عنوان یک اصل خودشون رو میتونیم باش برخورد. یکی هم کتب تحقیقی، کتبی که در مورد روات تحقیق میکنن و به صحت صغم روات میپردن. البته کتاب هایی که ما اسمش کتاب تحقیقی میذاریم خیلی هاش از جنبه‌ای میشه اونها رو کتاب جوامع تلقی کرد، ولی باز هم همون مطلبی که گفتم وجه غالب کتاب چه جنبه‌ایشه. مثلا معجم رجال الحدیث رو ما جزو کتب جوامع تلقی میکنیم، با وجودی که خب به هر حال در معجم رجال الحدیث تحقیقاتی هم هست، نه اینکه تحقیقاتی نیست، ولی وجه جام، وجه غالب کتاب و اون جنبه که برای کتاب غلبه داره و روح کتاب رو شامل میشه، یک روحی که جامع بین منقولات کتاب های قبلی است و امثال این. این یک تقسیم بندی که اینجا هست. تحقیقی داره. مثل تحقیقی داره، مثل قبلا یه سری کتاباش اسپرده، مثل سماع المقال، مثل حاشیه وحید بر رجال میرزا، مثل رجال بحر العلوم، رجال قاموس الرجال و از اینجور کتاب ها. حالا یکی یکی اسمایشون رو تفصیل فکر کنیم که باشه. این جنبه اصول اولیه رو هم ما به یک تقسیم بندی کلی کردیم، اصول خمسه و غیر اصول خمسه. اصول خمسه مراد رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال نجاشی یا فهرست نجاشی تعبیر کنیم، این سه از رجال شیخ، فهرست شیخ، فهرست نجاشی، رجال کشی و رجال ابن غزایری. البته رجال ابن غزایری مستقلن در دست ما نیست، این عبارت هاش در مجمع رجال آمده و احیانا در رجال ابن داوود و خلاصه علامه. این منقولاتش تو اینها این کتاب ها پخش شده، ولی میشه از مجموع اینها یک دید نسبتا جامعی نسبت کتاب داشت که این کتاب چجوریه، خصوصیتش چیه. حالا بحث خواهیم کرد که حالا نگید این رجال ابن غزایی ممکنه شخصی نتیجه بگیره که کتابیست غیر معتبر. خب ما اصول خمسه رجالی که میگیم یعنی اصولی که میتوانند اصول رجالیه باشن. حالا بحث میکنیم میبینیم که نه، اصول رجالیه نیستن. خب این کتاب های پنجگانه این تقسیم بندیش به این لحاظ هست که این کتاب ها عمده کتاب رجالی، یعنی راوی های بسیاری رو شامل میشن، راوی های بسیاری رو شامل میشن، اصل‌های اساسی و رکن جمعی کتاب های فقهی رو این کتاب ها رجالی رو این پنج تا کتاب. غیر این اصول اولیه اصول ثانویه هم هست که ما به عنوان اصول ثانویه ازشون نام میبریم. مثلا رجال برقی هست، رجال برقی هست، اختصاص منصوب به شیخ مفید که مال شیخ مفید نیست هست، مشیخه این سه کتاب فقیه تهذیب استبصار هست، رساله ابو غالب زراری هست، اختصاص منابع مطالب رجالی فراوانی داره، لابلاش خیلی، یعنی یه شبیه رجال کشی اون اخباری که در مورد رجال هست تو لابلای اون زیاد داره، به عنوان یک اصل اصلا رجال اختصاص حساب میشه. قبلا یه توضیح دیروز عرض کردم که مراد ما از رجال اهم از اون کتاب هاییست که موضوعش یه موضوع دیگه و به اصطلاح به تعبیر اینها قدر صالح من الکتاب راجع به رجال هست. در اختصاص اینجوری هست که حالا اسمش شما مخواهید کتاب رجال بذارید یا کتاب رجال نذارید اون مهم نیست. این کتابی که از منابع اصلی رجال هست، ما به اصول رجال این میگیم، منبع اصلی رجال. حالا اون این زمان بگذار تا وقت دیگر. من این یه دمه اختصاصی مقاله نوشتم، این شماره قبلیه مجله رویال چاپ شد، قسمت دومش هم همین شماره چاپ میشه انشالله. ملاحظه فرمایید و مفصل بحث شد. اونجا هم نگاه کنید چجوری هست. خب رساله ابو غالب زراری هم هست کردم، رساله ابو غالب زراری هست، یه سری چیزای دیگه هم هست که خیلی به عنوان اصول تلقی کردنش که قدید دشوار هست، مثل مثلا معالم العلمای ابن شهرآشوب، ارشاد مفید، رساله عددیه مفید، فهرست شیخ منتجب الدین. اینا کتاب های خاصی که در این موضوع هست. کتاب های عامی فراهونی هم هست که حالا بعدن یه لیستی از کتاب های عامم عرض خواهیم کرد. این هم یه سری کتاب های دیگه ای هست که در اینجا هست. از یک دیدگاه دیگه ای ما کتاب ها رو میتونیم، کتاب های خودمون رو به سه قسم اصلی تقسیم کنیم. اصول نه، اینها اصول اولیه غیر خمسه بود. اصول اولیه غیر خمسه اسمش بذاریم. بله کتاب تحقیقی نیست، اینه چون ذکر روات هست و سقطان عدم استقرار. یعنی اینجور نیستن بحث کنن یک دو سه دلیل بیارن رد کنن، اینجور نیستن دیگه هیچ کنون. یه دسته‌بندی دیگه اینجا ما میتونیم کتاب‌های اصلی خودمون یعنی اصول خمسه رو حالا فی الجمله در نظر بگیریم. اون تقسیم بندی اینه که این رجال یا فهرست هستن یا بر مبنای طبقات نگاشته شدن یا بر مبنای جرح و ذم نگاشته شدن. فهرست که عبارت باشه از فهرست نجاشی و فهرست شیخ، بر مبنای طبقات هم رجال کشی و رجال شیخ، هر دو شما میتونیم بر مبنای طبقات تلقی کنیم کما سیظهر انشاءالله. رجال کشی و رجال شیخ و هر دو رو ما میتونیم بر مبنای طبقات بگیریم. اونی که بعد انحصاراً بر مبنای مدح و ذم نگاشته شده ضعفای ابن غزالی هست. عرض میکنم این مطلبی که عرض کردم که این تقسیم بندی معناش وجه غالب این کتاب ها و الا همه این کتاب ها به مدح و ذم و توفیق توجه دارن و بحث های حتی فهرستی در مورد اینکه صاحب کتاب هست و صاحب کتاب نیست احیانا در رجال کشی و رجال شیخ هم هست، ولی وجه غالبش و اون چهره ظاهرش این چهره است که این تقسیم بندی روش هست. البته رجال کشی مسئله مدح و ذم درش خیلی اساسی هست، عنوان یک اصل اساسی هست، ولی بر مبنای طبقات نگاشته شده. ترتیبش ترتیب طبقات تقریبا، ترتیبش تقریبا بر مبنای طبقات، ولی این هم بچه جنبه اساسی هست که درش لحاظ شده مسئله مدح و ذم. یک دستی دیگه کتاب از کتابهای رجالی ما هست که یه تقسیم بندی جدا حساب میشه در به یک معنا، اون اینی که کتاب هایی که بر مبنای اسناد مشابه نوشته شده، کتاب هایی که بر مبنای اسناد مشابه نوشته شده که میتونیم این کتاب ها رو ذکر کنیم. کتاب جامع الرواة، کتاب آقای خویی مجمع رجال الحدیث، کتاب های مرحوم آقای بروجردی که همش هم چاپ نشده، یه سریش تجرید الاسانید تهذیب کافی و کتاب های دیگه هم ایشون داره ولی چاپ نشده. نه رساله ابوبکر داخل داره همون کتاب های تحقیقی هست که نه بر مبنای اسناد مشابه. این هم البته یه سری هم دفاتر حاجه های ما هست که البته چاپ نشده، یه مجموعه وسیع هست چیزی در حدود نزدیک 20 جلد که اون هم بر همین مبنای اسناد مشابه هست. حال بعد از مورد ما از اسناد مشابه اینه که اشخاص با در نظر گرفتن این که اسم این راوی در اسناد دیگه آمده و مشخصاتش احیانا در اسناد دیگه هست، بر این مبنا روات رو شناسایی کنن. مثلا ما یه سند داریم توش حماد ابن ابی عمیر ان حماد الحلبی هست، و برای شناخت این حماد که این کیه به سایر اسنادی که ابن ابی عمیر و حلبی درش وجود دارن مراجعه میکنیم، میبینیم که واسطه بین ابن ابی عمیر و حلبی در عامه موارد الا ما ندر حماد ابن عثمانه. حماد ابن عثمان هست و این حماد ابن عثمان رو ما از طریق اسناد مشابه کشف کردیم. خب کتاب هایی که به درد این کار میخوره که ما یک سند رو میخوایم بشناسیم، سند هایی که شبیه این سنده راحت به ما بدن، که کتاب های هم جامع الرواة و همین چند کتابی بود که عرض کردم بکنم. در حقیقت این کتاب ها عمده فایده شون در تمیز مشترکات هست، عمده فایده شون. البته فایده های دیگه هم داره که وسیله اینها ما میتونیم طبقات یک راوی رو بشناسیم، مشایخ راوی رو بشناسیم، روات راوی رو بشناسیم، عصر راوی، اهمیت راوی، اهتمام علما بهش و الی ماشاءالله من نکات و مطالب. و همین بر مبنای اسناد مشابه عمده کاری که ما تو مرکز انجام دادیم برای کامپیوتر هم همینه، بر مبنای اسناد مشابه هست. یک راوی رو عمدتاً بر مبنای اسناد مشابه میشناسونیم. حالا اینا من فقط به عنوان فهرستوار میخوام این مباحث رو مطرح کنم، باید اینا به طور تفصیل یکی یکی روش ها، شیوه های کار اینها رو عرض کنیم، ولی الان فعلا بحث تفصیلی نیست، بحث اجمالی. این یک فهرست که نسبتا سریع و تا یه حدودی میشه گفت جمعی کتب رجال رو دربر میگیره نسبت به کتب رجال. ما بحث ابتدایی که میخواییم بکنیم وارد تفصیل این کتب نمیشیم، یه بحث اجمالی در مورد همه این کتاب هایی که به درد ما فعلا میخوره میکنیم. کتب خمسه رجالی و معجم رجال الحدیث که فعلا برای خیلی از بحثا این شش تا کتاب لازم هست، یه معرفی اجمالی بکنیم، بعد یه سری بحث دیگه رو مطرح کنیم. یه مقداری از کلیات رجال که به دست اومد انشاءالله بعد از یه سری مراتبی وارد تفصیل این بحثا میشیم. در اینجا در معرفی اجمالی کتب خمسه بعض نکات من عرض میکنم. این نکات رو ما اینجا به عنوان ادعا فقط طرح میکنیم، دلیلش رو اینجا نمیخوایم اصلا متعرض بشیم، دلیلش باید در جای تفصیلی بحث بشه. من فقط به عنوان یک ادعا و دعوا اینجا طرح میکنم. بنابراین مقام ذکر دلیل نیست، چون بنابر تفصیل بحث نیست و در حقیقت خیلی از ابحاث ما نتیجه گیری هست از اون به ابحاث تفصیلی که بعداً خواهیم داشت. ما این ابحاث رو مقدم داشتیم به خاطر سودمندی که این ابحاث در مباحث رجال داره. خب ابن نادر، حالا بیایم وارد تفصیل این کتب بشیم. قبل از اینکه به تفصیل این کتب بپردازیم یه نکته رو عرض کنم در مورد موضوع کتب رجال. کتب رجال خاصه موضوعش چیه؟ صاحب قاموس رجال یک تعبیری که کرده، ایشون میگه موضوع و کتب رجالنا الشیعه ممن روا لهم او روا انهم، من روا لهم انگار تعبیر داده او من روا انهم، کسانی که شیعه باشن یا به نفع شیعه روایت کرده باشن یا از شیعه روایت کرده باشن، یه شیعه از اونها روایت کرده باشه، نه اونها از شیعه روایت کرده باشه، شیعه از اونها روایت کرده باشه، یعنی او روا انهم، این تعبیری که ایشون میکنه. ما البته یک موضوع عامی بر جمیع مباحث کتب رجالی ما نمیتونیم بدیم، در تک تک روات که میاییم باید موضوع اختصاصی، تک تک کتاب هایی که میاییم موضوع اختصاصی اون کتاب رو ذکر کنیم، یک قدر جامعی بین جمیع این کتاب ها بخواییم بگیریم خیلی مشکله. قدر حالا اونم یه عرض کنم، یه قدر جامعی بین این کتب بخواییم بگیریم به یک موضوع عام میبر اینها در بیاریم خیلی مشکله. حالا هنگامی که تفصیل مباحث موضوع کتب رجال رو عرض میکنم این روشنتر میشه. مضافم به اینکه تعبیر شیعه یک تعبیر مبهمیه، آیا مراد از شیعه امامیست یعنی دوازده امامی؟ این قطعا مراد نیست. آیا مراد از شیعه در مقابل زیدیست؟ یک تقسیم بندی کلی در کتابهای فرق و نهل هست، اون میگن که یا شیعه یا سنی، شیعه و سنی یعنی شیعه و عامه، شیعه اون کسیست که به امامت امیرالمومنین معتقد هست بلافصل، به یک مفهومی که الان تقریبا به این مفهوم و شیعه رو به کار میبریم، شیعه کسی است که امامت بلافصل امیرالمومنین رو بعد از پیغمبر قائل هست. البته در کتب رجال، در کتب فرق و نهل شیعه به یک مفهوم دیگه هم استعمال میشه که ساقاموز رجال مرادش اون مفهوم نیست، مرادش از شیعه اون مفهوم نیست. ظاهراً اگر ایشون بخواد شیعه رو اراده کرده باشه، شیعه یک مفهوم است در مقابل سنی به شامل زیدیه، اسماعیلیه، نمیدونم فتحیه، واقفه، همه اینها میشه. ولی ما در به اصطلاح مراجعه به کتب رجال این تعمیم رو در مورد کتب رجال نمیبینیم کما سیظهر انشاءالله. حالا موضوع کتب رجال چیه؟ من اب ندارم ابتدای موضوع سریع در مورد کتب رجال عرض کنم ببینیم چجوری هست. نه نه اون نیست، نه که از وضع فرق راوی نداریم، چون از موضوع چیزها خارج. اما بیاییم ببینیم موضوع کتاب های رجال چیه. رجال شیخ، از اینجا شروع کنیم اب نداره، رجال شیخ موضوعش من روا عن الائمه، من روا عن الائمه، اصحاب ائمه، هر کی میخواد باشه باشه، حتی ایشون ابو جعفر منصور دوانری هم ذکر کرده جدا اصحاب امام صادق، ابوبکر، عمر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، همه یه من روان عن المعصوم، از پیغمبر و احد الائمه، بد باشه، خوب باشه، بالا باشه، هر جوری میخواد باشه این رو ذکر. البته یک باب من لم یرزن همی داره که اون باب یک خصوصیت خاصی داره که اینجور بدن اشاره خواهیم. اینجور که میبینید این اختصاص اصلا به شیعه نداره، مگر این بگیم که اینها هم کسایی هستن که روان هم یه جای دیگه ساقا مصر رجال سنک کرده که روان ائمت نام تعبیر این میکنه کسی که اصحاب ما ازشون روایت کردن او روان ائمت نام، اینجا این تعبیر رو نکرده، اگه این تعبیر اینجا هم میابرد تعبیر دقیق تر بود، او روان ائمت نام. فهرفت شیخ و فهرفت نجاشی موضوعشون ظاهرن اصحابوناست، اصحابونا ظاهرا به معنای امامی به معنای اهمه، توضیح ذلك این که بعضی هستن که خلفا رو به همین ترتیب ابوبکر، عمر، عثمان، امیرالمومنین میدونن، بعضی امیرالمومنین رو اولین خلیفه بعد از پیغمبر میدونن. اونایی که امیرالمومنین رو خلیفه میدونن یک تقسیم بندی کلی دارن. اون اینی که کسی که امام در امامت رو به نفس اسمی میدونه یا به نفس وصفی. زیدیه کسایی هستن که امیرالمومنین رو امام میدونن ولی عقیدهشون اینه که پیغمبر امیرالمومنین رو به اسم تعیین نکرده، یک اوصافی ذکر کرده که اون اوصاف بر غیر امیرالمومنین قابل انطباق نیست، بالوصف نص کرده بر امیرالمومنین، به خلاف امامیه که کسایی هستن که عقیده دارن که پیغمبر به اسم امیرالمومنین رو تعیین کرده، که اصطلاح امامیه به معنای عام در کتب فرق و نهل به همین معنا به کار میره. امامیه در کتابهای فرق و نهل به معنی اسم اشعریه نیست، امامیه در مقابل زیدیه است. زیدیه یعنی قائلین به امامت به نفس وصفی، قائلین به امامت به نفس وصفی، امامیه یعنی قائلین به امامت به وصف اسمی. ظاهرن مراد از اصحابونا امامیه به این مفهوم عامه که امامیه به این مفهوم عام، نه شیعه. در نتیجه زیدیه از اصحابونا خارجه، زیدیه از اصحابونا خارجه، ولی جمیع فرق دیگه شیعه، ناوسیه، فتحیه، واقفیه، همه اینا ظاهرن داخل هست. البته اون مقداری که مسلم ما میدونیم داخل هست این سه تا فرقه است، واقفه، فتحیه، ناوسیه. این سه تا رو به تعبیر اصحابونا در موردش تعبیر شده، موارد مکرری هست، برای دلیلش اینجا الان من اجازه بدید واردش نشیم. اصحابونا رو به واقفه، فتحیه، ناوسیه، اثنا عشریه که خب اون روشنه که اصحابونا بهش تعبیر میشه، علاوه بر اثنا عشریه به این سه فرقه دیگه هم قطعا اطلاق میشه و موضوع فهرست شیخ و فهرست نجاشی ظاهرا اصحابوناست، مثلا که ارباب کتب از اصحابونا، کسانی از امامیه که کتاب نوشتن. باید از کتاب نوشتنم اهم از اینی که خیلی وقتا بعدی اشخاص تو فهرست نجاشی اینها آورده شده، نه به خاطر اینکه کتاب نوشتن، به خاطر اینکه راوی عمده یک کتاب هستن، راوی عمده یک کتاب هستن که در حقیقت کتاب به خاطر اینکه از طریق این راوی شناخته شده احیانا به این راوی هم نفرت داده شده. کسانی که مؤلف هستن ولو حکمن، بعضی روات یک کتاب این چنان نسبت به این کتاب ارتباط و اختصاص دارن که احیانا مؤلف کتاب این راوی تلقی میشه، و احیانا همین موارد باعث شده که بعضی کتاب ها به رواتشون نسبت داده میشه. مثلا امالی شیخ رو تعبیر کردن امالی ابن شیخ، بازی امالی پسر شیخ، در حالی که این امالی مال شیخ توصیه، تمام روایات من اول الی آخر از شیخ توصیه و املایی که شیخ توصیه کرده، پسرش هم راویه، ولی چون راوی عمده کتاب بوده و یک نوع اختصاصی نسبت به این کتاب داشته، احیانا بل اشتباه یا بل مجاز و تسامح این کتاب رو به پسر نسبت دادن. یا مثلا نوادر احمد محمد ابن عیسی، کتابی که به نام نوادر احمد محمد ابن عیسی مشهوره، این کتاب اونچنان که از اسنادش پیدات مال حسین ابن سعیده، این کتاب مال حسین ابن سعیده، ولی چون راویش احمد محمد ابن عیسی و روات هم در اون عصر نسبت به کتاب یک نوع حالت خاص داشتن، حال بعد بحثش بعدن یه مقداری خواهیم کرد، راوی کتاب خیلی وقتا یک کتاب از ناحیه چهار تا راویش چهار تا کتاب میشد، یک کتاب از ناحیه چهار تا راویش چهار تا کتاب میشد، و به خاطر همین ربات یک ارزش خاص در این تقسیم بندی ها دارن و احیانا در رجای نجاشی و فهرست شیخ بعد گفتن در رجای نجاشی بعضی اشخاص ترجمه شدن که صاحب کتاب نیستن، راوی هستن. اینه که شما میبینید یه پدر و پسر هر دو ترجمه شدن به اعتبار یک کتاب، به اعتبار یک کتاب. مثل که عبدالله ابن احمد ابن عامر همینجوره. عبدالله ابن احمد ابن عامر رساله ای رو از پدرش نقل میکنه از امام رضا. هم عبدالله ابن احمد ابن عامر ذکر شده، هم احمد ابن عامر، هر دوش به خاطر همین کتابی که نوشتن. خب اما رجال کشی، رجال کشی موضوعش دقیقا روشن نیست. اصل رجال کشی که گم شده، رجال کشی موجود موضوعش دقیقا روشن نیست. اونجایی که از مجموعش آدم استفاده میکنه ظاهرا موضوعش اصحاب ائمه، به تعبیر بهتر اونایی که با ائمه مشهور بودن، یک نوع ارتباطی با ائمه داشتن، ممکن از امام هم روایت نکرده باشن، کسانی که ائمه بالاخره در موردشون اظهار نظر کردن، در موردشون گفتن خوبه بده نمیدونم امثال اینا. اینی که بعضی اشخاص ممکنه ما ببینیم که معلوم نباشه که اینا روایت هم کرده باشن از ائمه، ولی یک نوع ارتباطی با ائمه دارن و به مذهب اینا هم ظاهرا دخالت نداره در موضوع رجال کشی. اونجوری که آدم از چون تفریح نشه تو این کتاب، آدم از فهم در مواردش گریده، دیده که این موضوعش مثل این که اصحاب ائمه و اخبار و روایات و خصوصیاتی که در مورد اصحاب ائمه است تو این کتاب آمده. یه عرض سریعی در مورد موضوع این کتاب. رجال ابن غزایری هم، ابن غزایری در هر دو تا کتاب داشته، این دو تا کتاب مربوط به جرح و تعدیل داشته، یک کتاب ضعفاف، یک کتاب ظاهرن کتاب ثقاته، البته دو تا کتاب دیگه هم داشته، کتاب اصول و مصنفات، چهار تا کتاب مسلمه. اصول و مصنفاتش رو ظاهرن از بین رفته، اصول و مصنفات از بین رفته و دیگه وجود نداره. ضعفاش همین کتابی هست که در دست هست و یعنی در دست بوده، الان نسخه از اون ما نمیشناسیم، ولی تمام مطالبش تو مجموع رجال ذکر شده. کتاب ثقاتش پراکنده های از او در رجال علامه هست، چیز دیگه ما از این کتاب نمیشناسیم. کتاب ضعفا ظاهرن خب خودش از اسمش پیداست که موضوعش چیه، ضعفا، و از فحص در او پیدا ضعفای از شیعه. حالا من دقیقا فحص نکردم ببینم که به طور تحدید آدم بتونه بگه که شیعه است یا امامیه است یا مثلا اثناعشریه. اثناعشریه یکی نیست قطعا و به احتمال قوی الان فحص نکردم، حالا باید یه قضیه آدم بیشتر فحص کنه. موضوع رجال ابن غزایری هم امامیه به معنی عامه، واقفه، فتحیه، ناموسیه، اینجور فرق هم داخل در امامیه هست. خب این یه چیز سریع در مورد این کتاب ها. اما یه قدری بیایم معرفی اجمالی از تک تک این کتاب ها داشته باشیم بد نیست. اول بیایم یه قدری در مورد ترتیب این کتاب ها ببینیم کتاب ها ترتیب زمانیشون چجوریه. این پنج تا قدیمی ترینشون رجال کشی. کشی تقریبا معاصر کلینی و بلکه اندکی متأخر از کلینیه. حدود نیمه اول قرن چهارم. عصرش رو اینجور ما میتونیم تعیین کنیم. نیمه اول قرن چهارم. خب این قدیمی ترینشونه، ولی اصل این کتاب رجال کشی در دست نیست، بلکه اختصاری از این کتاب که به توسط شیخ تدوین شده او در دست هست. ولی حالا ما به اتکای اصل این کتاب این رو اولین کتاب تقدیم. بعد از او ضعفای ابن غزایری. ابن غزایری تقریبا معاصر نجاشی و بلکه یکی بزرگتر از نجاشیه. اینا از بعض قرائن استفاده میشه که ابن غزائری مثل یه هم موجودات هم موقعیتی با نجاشی باشه، مثل رفیق باشه، ولی یه رفیقی که مثلا 10 سال 20 سال بزرگتر از اون رفیق باشه، اینجوری هست با نجاشی. مثلا خونه او جمع میشدن برای یه کارایی داشته باشن، مواسه داشته باشن، چیز داشته باشن، اینجوریه. این آدم از مجموع مطالبی که در مورد ابن غزائری درک میکنه، مثلا میخوره فرض کنید ولادتش سال 360 باشه، نجاشی 372، اون ولادتش مثلا 360 باشه، 10 سال بزرگتر از نجاشی باشه، ولی تألیف کتابش، کتاب ضعفاش قطعا قبل از کتاب های دیگه است.
از مشایخشه؟
نه، پدرش از مشایخ شیخ، احمد از مشایخ شیخ نیست، حسین ابن عبیدالله غزائری که معلوم نیست اطلاق ابن غزائری برش بشه، غزائری تعبیر میشه بر حسین ابن عبیدالله، و مهمتر کسی هم که شخصیت مهمی هست اینجا پدر هست، پسر خیلی به اون درجه اهمیت نیست. حالا اوناش باشه یه قدر در مورد رجال ابن غزائری خواستم توضیح بدیم، یه کمی در مورد ارتباط پدر پسرم عرض کنیم. اینا دو که رجال ابن غزائری باشه.